سه یک عقاید
بحثمون در نبوت عامه تقریبا میشه گفت یه بحثای کلامیش رو بهشون خاتمه میدن. بعد فقط یه بحث حالا جانبی این وسط مطرح میکنن و اون این که رابطه انبیا و مردم چجوری بوده، یه بحث حالا تاریخی تحلیلیه حالا بیشتر که انبیا با این که حالا و این همه رحمت کشیدن واسه هدایت و اینها مردم پذیرفتن یا نپذیرفتن، اینو یه مقدار بحث میکنم. ابتدا هم میفهمن که خلاصه این بحث خیلی به اون شکل کلامی نیست، اما به هر حال چون باعث یه هدایت هایی میشه توجه به این نکات به خاطر این مطرح کردن، به ویژه به خاطر این که العلماء و ورثه الانبیاء و اینها یه درسیست واسه خلاصه طیف ما و امثالی. بذارم فهمن که این عبرت گرفتن ها از این پند تاریخ و تحلیل زندگی انبیاء ثمرات خوبی واسه یه طیف ما داره. و بعد شروع میکنم فهمد که واکنش مردم در برابر پیامبران به چه شکل بود. طبیعیه به خاطر همون بحثای فطری که توی مباحث انسانشناسی تو جلسات اول اگه خاطرتون باشه یکی دو جلسه مطرح کردیم، خب خلقت انسان به نحویست که برای هوا و هوس و نمیدونم شهوت و غضب و اینها هست، اینها همه از یک جهت انسان رو میکشن به سمت خودشون و حالا از یک جهت هم یه قوه عاقلی هست که به کمک وحی خلاص انبیا و اینها میخواد هدایت بشه. طبیعیه که خب این طیف شهوت و غضب و نمیدونن هوا و هوس ها و اینها گاهی اوقات میچربه به اون طیف عقلانی و وحیانی. بذار خب معمول مردم توی جوامع مختلف قبول نمیکردن دعوت انبیا، به ویژه اگر یه خورده هم مثلا بحث دنیا زدگی و مال و منال و اینجور چیزها هم زمیمش بشه یا بعضی از تکالیفی که از طرف انبیا مثلا اینها رو نهی میکنه و منع میکنه از بعضی کارها، اینا طبیعتا باعث میشد که اینا نپذیرن دعوت رو، که باز به همین شکل اشاره میکنن به چند تاش که روشو بکنیم و سریع بگذاریم از این بحثی. و من هنگامی که پیامبران الهی به پا می‌خواستن و مردم را به پرستش خدای یگانه و اطاعت از دستورات او و بیزاری از بت‌ها و معبودهای باطل و پرهیز از شیاطین و طاغوت‌ها و ترک ظلم و افساد و گناهان و کارهای زشت دعوت می‌کردند، عموماً با انکار و مخالفت مردم مواجه می‌شدند، مخصوصاً فرمانروایان و ثروتمندان جامعه که سرمست عیش و نوش و مغرور به مال و مکنت و علم و دانش خودشون بودند. اینها سرسختانه کمر مبارزه با ایشان را می‌بستند و بسیاری از قشرهای دیگر را به دنبال خودشون می‌کشوندند. لذا توی بحث‌های حالا انقلاب و اینها هم مطرحه که اول بایستی نخبگان یه جامعه رو خلاصه به سمت خودتون بگیر. اگه تونستید نخبگان رو بگیرید، چون نخبگان تأثیرگذاریشون زیاده، به طب خب آره بقیه هم جان چی رو؟ هر کسی که موثره به نحوی دیگه، یعنی مثلا الان توی دیگه با یه تعمیم و خلاصه تشکیکیه دیگه، مثلا شاید یه معلم نخبه محسوب میشه، به هر حال به 30 نفر به 20 نفری که مثلا توی کلاسشن تاثیرگذاری داره دیگه. از همین شکل بیایید بالا، حالا مثلا یه خبرنگار چقدر تاثیرگذاری داره، یه سردبیر مثلا نشریه چقدر تاثیرگذار داره، یه مثلا برنامه تلویزیونی، یه مجری تلویزیون، یا آخوندی که حالا مطرحه امام جمعه نکردی، همه اینا برای نخبه محسوب میشن. اما تا خب با همون تشکیک دیگه شدت زر اونجا که تحصیل
بذارید
جان. نه اینجا توی این حیث بحث ما، ولی نه خب نخبه برای علمی داره یا تجربهی داره فنی هست به اون حیث چه اینجا چون تحصیل گذاریش مهمه از اون باب میگه. سرسختانه کمر مبارزه میبستند و خلاصه بعضی هارم به دنبال خودشون میکشوندن و از پیروی راه حق باز میداشتن. اینا همش مفاد آیاتیه که پایین آدرس داد. و تدریجا گروه اندکی که غالبا از محرومان جامعه بودن به انبیاء الهی ایمان می آوردن و کمتر اتفاق می افتاد که جامعه ای بر پایه عقاید صحیح و موازین عدل و قسط و مطیع فرمان خدا و پیامبران تشکیل بشه، آنچنان که فی المثل در زمان حضرت سلیمان تشکیل شد. یه اینجور حکومت ها کم بود. هرچند بخشایی از تعالیم انبیا تدریجا در فرهنگ جوامع نفوذ میکرد و از جامعه به جامعه دیگر انتقال پیدا میکرد و مورد اقتباس قرار میگرفت و احیانا حتی به عنوان ابتکارات سردمداران کفر ارائه میشد. میگفتن اینا طرحهای خودمونه. چنانکه بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از شرایع آسمانی اقتباس کردند و بدون ذکر منبع و مأخذ و به نام افکار و آراء خودشان عرضه داشته و میدارند. کمان که تو همین سالهای اخیر وزیر صنایعمون یکی از طرفهای ملت رو در دستور به اسم خودش داد. علل و انگیزه های مخالفت با انبیا. بعدان هم آبروریزی شد یه اندش داره. نمیدونم یکی از طرحهای بند خدا نخبه دانشجویی رو اینا پیشنهاد دادن که شما اجرایش کنید. بعد اینا دو سه ماه حالا دوونده بودن که حالا تو این جلسه بگیم تو اون جلسه بگیم. اینا آخر گفته بودن قابل اجرا نیست و مناسب شرایط مثلا مکان و ما نیست. پس داده بودن طرحشو برده بودن. پس داده بودن برده بود و یه چند ماه بعد همین طرح به اسم وزیر صنایع توی چیز ثبت شده بودن. مخالفت با انبیا علیهم السلام علاوه بر انگیزه کلی دولت بشری مخالفت با انبیا همین بحث دیگه بشری میگفت از رو پیامبران نتونستن اجرا کنن. مخالفت با انبیا علیهم السلام علاوه بر انگیزه کلی میل به بندوباری و پیروی از هواهای نفسانی، پس میل به بندوباری و پیروی از هواهای نفسانی که گفتیم شهوت عملیه، یادتونه در سابقه همه اینا رو گفتیم، علل و انگیزه های دیگری نیز داشته است، از جمله خودخواهی، غرور، خودبرتربینی که بیشتر در میان اشراف و نخبگان و ثروتمندان بروز میکرد. به هر حال تربیت اخلاقی دیگه. دیگری تعصبات و پایبندی به سنت های پیشینیان و نیاکان و ارزش های غلطی بود که در میان جوامع مختلف رواج داشت. مفصل دیگه تو آیات به این تأکید شده که اون عصر خلاص مشرکین زمان پیامبر خیلی از استدلالشون این بود که برات هزاران سال پدران رو دارن اینا رو عبادت میکنن، تو میخوای بگی اینا رو مثلا دست برداریم ازش. همچنین حفظ منابع اقتصادی و موقعیت های اجتماعی، منابع اقتصادی مثل همون خود کعبه که به عنوان یه بتخانه منبع اقتصادی بود واسش، و موقعیت های اجتماعی یا موقعیت های اجتماعی که داشتن مثلا رئیس و مرؤوس بودنی که در قبیله بود، نمیدونم بحث عبد و حری که توی مثلا جامعه عرب بود اون موقع، اینا به هر حال موقعیت های اجتماعی و منابع اقتصادی و اینجور چیزها انگیزه نیرومندی برای ثروتمندان و حکمرانان و دانشمندان بود، مریدبازی و اینکه مثلا دورش جمع بشن و این بحث. و از سوی دیگر جهل و ناآگاهی توده های مردم عامل بزرگی برای فریب خوردن از سردمداران و کفر و پیروی از بزرگان و اکثریت جامعه بود. پیروی از بزرگان یعنی نخبگان یا پیروی از اکثریت جامعه، خلاصه چون همه میرن این طرف دیگه ما هم بریم این طرف و اینها. تعقل خلاصه تعطیل دیگه نه الان اونجه. و موجب این میشد که به اوهام و پندارهای خودشان دل خوش کنن. هست دیگه. و موجب این شد که به اوهام و پندارهای خودشان دل خوش کنن و از ایمان به آیینی که جز افراد معدودی آن را نپذیرفته بودند سر باز زنند، آن هم افرادی که غالبا از موقعیت اجتماعی چشمگیری بهره مند نبودند و از طرف بزرگان قوم و اکثریت جامعه طرد می‌شدند. ضمناً فشار قشر حاکم و زورگویان را هم نباید از نظر دور داشت. خب بعد شیوه های برخورد با انبیا که حالا از این ور مردم چجور عکس العمل نشون میده.
ما این بحث هنوز برای ما حل نشده، چطور میشه یکی به یه چیز علم داشته باشه ترنش رو ببینه با این حال با اون عمل
حل نشده؟ والا خودمون چجوری؟ والا خودمون باور کن اعتقاد داریم. من جدا به معاد اعتقاد دارم، بدونم خدا اعتقاد دارم، در این آخو کنها هم میکنم سر وقتش کنم.
من چرا این ضرر رو تعمل نمیشم
خودمون از بالا پرشون چی رو؟ اون منبوستره دیگه،
بخاطر هم یعنی میگیره علم،
یعنی از یه طرف ترس دارم، اگه می نمیترسیدم میافتادم، چون یه ترس درونی هست برای که اجدام یه فطرت هم نسان خودشو دوست داردی نمیخواد بکشته خودشو، برای که لذا تو بحثایی که مثلا تو غرب بود و اینها گاهن با این دانشگاه اینا بحث میکردیم سر این خیلی گیر میداریم که بهشون گرد من واقعا موندم شما چرا خودکشی نمیکنید جدا؟ اگه خلاصه اب پوچگرایی اینا با خودکشی که خلاص بشید خودتون میدید چرا خودکشی نمیکنید؟ فکر کن اگه واقعا پوچنگاریه خودکشی خود خیلی بهتره. تو میمونی اینجا کلی مصیبت و بلا و به قول خودشون دیگه شیطان برست تمام شعارشو نمینه دیگه، بدبختی دنیا پر از نمیدونم ظلم و ستم و اینجور چیزا. خب اگه اینجوری خودتو بکش خلاص شدی، چرا خودتو نمیکش؟ و کسی دارم میگم نمیشه، یعنی نمیتونم، یه ترس درونی از یه خلاص شناخت فطری است نسبت به نفس که نمیذاره دیگه. حتی اگر اعتقادش پوچگرایی باشه، حتی اگر اعتقادش مثلا این باشه که دنیا همش بدبختی و ظلم و اینجور چیزا، وقتی اینجا دارم میگم این برم همینجور، این برم وقتی من اعتقادم مثلا خدا هست و معاد هست و اینا، به هر حال بعضی از شهوات درونی من هست که این ملکه های نفسانی، این ملکه های نفسانی نمیذارن.
اینا رو ملموس نیست دیگه برام معاد اینا، اگه اینا واقعا ذهن
نهایی
علمی، واقعا علم به
معنای
واقعی
نه، باز ببینید رابطه علم و عمل فرق میکنن با هم. هر چقدر علم من حل بشن راکردی باز مثل شیطان که علم نداری که دیگه، اما از حیث عملی دوباره به دنده لجام افتاده که این کارو بکنم دیگه. حالا چه خدا ببینه چه نبینه.
دهنیاتشون مهد صناعات داشتون مقایر با احکام عقل، احکام برهانی
عمل کنن شبیه هم در روی نفس از نظر عملی مانه هم شد.
یعنی یعنی شیطان منتفیت این بوده که
با بوده خودش تو آیات قرآن رو تصریح میکنه، میگم هرچند من بدبخت شدم ولی خود نمیذارم اونا سالم، اونا رو بدبخت میکنم. هست طبیعی
میانم میخواستم بیدرش
کتاب چی
بگم،
میگم
مردم
واکنششون
تعریف کنم و علتش رو بررسی کردن.
بله دیگه
الان چی مثلا بررسی
کردن؟ همین میگه که اگر انبیا برای هدایت اومدن چرا مردم هدایت نشدن؟ دلیل این ورشو داره میارم. قبلا هم اشاره کرده بود این در لحظه بود مفصلتر بودم گفتم بخاطر اون انگیزه عملیش که متناسب با ماست و نکته خاصی نداره از بذاری کرده. بعد شیوه های برخورد با انبیار هم باز از آیات قرآنی برداشت کردن چند موردشون بود. بعد نفس خودش تمام که در مورد ما هم همینجوره، ما رو شیطان وسوسه نمی‌کنه، ما خودمون افتادیم دنبال شیطان بودو بودو داریم می‌ریم دیگه. کمتر کسی هست که شیطان واقعا وسوسه‌اش می‌کنه بکشه. تا کردی حالا آخر. مثلا
بعضی وقتا دستشون
کوشی داور دیروز ترک کندی مثل این کاره. یه گل به خودی رو قبول نکردی داور.
حالا می‌شناسید ما رو.
از جهت اینکه چی میگن؟ اتهام نشه به اینکه پول گرفت در پایزا به لفت پایزا
داور با اونه
آره میگفت در اتباه خب
بعد این پایزا
چی؟ نه دیگه من نمیدونم چرا سخته، یا شما خیلی معصومید نمیتونید قبول کنید یا خیلی اون طرف دیگه. بابا من تکبر دارم، خودم تکبر دارم، یه صفت نفسانی خودم رو خودم درست کردم دیگه. از خود بزرگ بینی میاد دیگه، از خود بزرگ بینی میاد. ببینید اینا همش خب عملی نیست، بعضی جاش یعنی عمل ظاهری نیست که آقا مثل نماز خوندن اینا عمل ظاهری باشه، خیلی از اینا عملن ولی عمل ارادی نفسانی فعال به تجلی هم نشد واسه تون دیگه، چیکارتون کنم؟ حالا تو بحثای فعال به تجلی همه اینا هست، صفات نفسانی معلوم نفس خود من هست. باور کنید صفت نفسانی من معلول خودم، خودم درستش کردم. فکر کردی با هر حال است بعد بگید
شما خودش
چرا دوست داشته؟ چرا؟ آره نمیخواست مقاومت با خدا بکنه اما نمیخواست تکبرش هم شکست بشه. این ورش هم بگید خب فکر چی دارم میگم و چربید دیگه، تکبر نفسش چربید به مخالفتش با خدا.
جدلی که میگن
بعضی‌ها میگن معصوم چرا پیامبر هیچ‌وقت قرآن نمی‌خونه، میگن شما شده مثلا تا حالا فکر فلان کارو بکنید، این کار خیلی مثلا یه چیزشه. دیروز مثلا گفتم علم یه حیثشه فقط، از ما الان این رابطه فقط علم نیست بابا، تربیت اخلاقی مهم‌تره، تربیت نفسانی ملاکات نفسانی رو باید تربیت.
این حضا واقعا حس رابطش با عملش تو در میاد، علمش با عملش.
چه حدیث رو بکنید؟ چه حدیث امام دوست همش بکنید درست
بکنید
هر جوش اخلاق، اخلاق واسه تون حل بشه. موضوع اخلاق چیه؟ چرا اخلاق کار میکنم؟ ضرورت علم اخلاق بفهمن که مخالفان انبیاء برای جلوگیری از پیشرفت کار ایشان با شیوه‌های گوناگون به مبارزه پرداخت. اولیش تحقیر و استهزا بود، یعنی اول کاملا منفعلانه وقتی می‌دیدن که یه پیامبری خلاصه برگزیده شده و بعد پیامبریش هم واسه خودشون اثبات می‌شد، حالا برای اینکه دعوت پیامبر عمومی نشه شروع می‌کردن منفعلانه در مقابل اینا مثلا تقابل کردن. یکیش تحقیر و استهزا بود، اول میکوشیدن که شخصیت پیامبران الهی را به وسیله تحقیر و استهزا و توهین و مسخره کردن و اینها بکوبن تا توده های مردم نسبت به ایشان بی‌اعتنا بشن. تمسخر میکردن، چرت و پرت داره میگه، نمیدونم مجنون، شاعر، ساحر، اینجور عنوان. یا حالا اینو پایین تر هم میگن، مثلا افترا میزدن، نسبت های ناروا میگفتن و این بحثا، که سپس دست به دروغ و افترا میزدن و نسبت‌های ناروا به ایشان می‌دادند و از جمله آنان را سفیه و مجنون می‌خواندند. به هنگامی که معجزه‌ای را اظهار می‌کردند، تهمت سحر و افسون و اینها به ایشون می‌زدند، چنان که پیام‌های الهی را اساطیر، اسطوره‌ها، یعنی افسانه‌ها، اساطیر و افسانه‌ها می‌نامیدند. این مثلا الان هم هستا، الان هم که الانه مثلا بعضی از این آینهای نوظهور بعض پیامبران اینها رو با تهمت و اینها میخوان تو مردم مقبولیتشون رو کم کنن. مثلا تو بحثای شیطان پرست و اینها هست، نسبت مثلا زنا میدن به پیامبران و نمیدونم این بحث اینا. خب معمولا تو عرف یا نسبت گناه خودشون سریع هم میگن خب هیچ معصومی وجود نداره، همه گناهکارن. خود حضرت موسی هم که اعتراف کرده مثلا با همین این بس چی رو؟ نه دیگه نسبت به خدا آره دیگه آره همین داریم میگیم دیگه، اینا صریحا دارم میگم ما گناهکاریم دیگه، صریحا دارم میگم ما گناه میکنیم. چا؟ یعنی چی میگن شما بیاد این داری دیگه به چش گیر بدن
مورد
کم آورده ها این دعوت میمونده به قولشون مورد کم آورده. خودشون میگه ما در متن جهنمیم دیگه، هر چقدر جهنمی تر بهتر. الان شوهر شیدا برستانی نگیم اصلا کار نکردی دینا رو
جهنمی بهتر جهنمی اتفاق داشتن
چا؟ آه چی؟
ما یه خود کار کنیم
خب بهمت که مورد بعدی مجادله و مغالطه بود. اونایی که تجربه شده دارن
جهنم بهش توجه کنن یا همون جهنمی که هستشو میگن.
نه همون جهنمی که هست رو میگن دوستان، هر چقدر بدتر بهتر. میگه مثلا فلان کسا آدم خیلی خوبیه، چرا؟ چون از همه بدتره.
خیلی
گرد استدلال شده استقاب هیچ یخت دا خبر یخت چرا؟
جایده واقعا میدونم این همه عذاب و سختی هست باز دوست دارم
تمسخر میکنم دیگه، بعضیشون تمسخریه بعضیشون نه جدا ناده
واسه که کم آورده این کار
میکنم آره اخته است همش اخته است
حضر یعنی دا احتواز منجی ندارن؟
نه با منجی کجا بود؟ شیطان رو دیگه فهم شیطان میاد جهنم هم میاره، ما میریم جهنم با شیطان خودشو شیطان
جهنم تا آخرم قبول دارن تا آخر
آره بعضیشون مفصل باید اینا رو کار کنیم چی؟ آره دیگه سریعا اینا رو میگن میان زون داری میکنیم مجادله و مغالطه. هنگامی که فرستادگان خدا با لسان حکمت و استدلال برهانی سخن میگفتند یا با شیوه جدال احسن به بحث و گفتگو میپرداختند یا مردم را خلاصه موعظه و نصیحت میکردند با خطاب و اینها و نسبت به پیامدهای کفر و شرک و طغیان هشدار میدادند و نتایج سودمند و خوشفرجام به خداپرستی رو بازگو میکردند، مژده سعادت دنیا و آخرت و مؤمنان صالحا میدادند، در چنین موقعی سردمداران کفر مردم را از گوش دادن به سخنان ایشان منع میکردند و سپس با منطقی ضعیف و ابلهانه به ایشان پاسخ می‌دادند و می‌کوشیدند توده‌های مردم را با سخنان آراسته بفریبند. و از پیروی انبیا علیهم السلام باز دارن و غالبا به روش و منش پیشینیان و نیاکان استناد میکردن و مال و ثروت و پیشرفت‌های مادی خودشان را به رخ اونها میکشیدن. یه تفسیر موضوعی خیلی خوبه ها، این درس اگه پیگیری کنید با این آدرسایی که پاورقی داده بهتون، یه تفسیر موضوعی تو این زمینه است. بذارم یه وای مثلا توی بحث‌های تفسیری انصافا خیلی قویه.
چرا
کار کردن؟ چرا تفسیر موضوعی دارن کار؟ خیلی وقت
چرا مثلا
تو وظیفه میدونن دیگه. و واقعا هم خوب شد که رفتن، اگه نمی رفتن که الان فلسفه این وضع نداشت، خیلی عقب بودی من. مال و ثروت و پیشرفت‌های مادی خودشان را به رخ آنها می‌کشیدند و ضعف و عقب ماندگی‌های مادی پیروان انبیا را دلیل نادرستی عقاید و رفتارشان قلمداد می‌کردند و صراحتاً می‌گفتن، می‌گفتن اگه مثلا پیامبره خب وضع خودش رو درست کنه، خونمونش رو درست کنه، نمی‌دونم این پیروانش رو مثلا وضع دنیویشون رو درست کنه و این بحث. یا حتی مثلا اگه پیامبره سری عذاب بیاد دیگه، چرا عقاب نمیاد؟ پس بیاد ما رو بکشید که چرا نمیکشید؟ هی چون از اون ورم خب وظیفه داشتن که صبر کنن دیگه، اینا خیلی باعث میشد که آره. و بهانه هایی را دستاویز خودشان قرار میدادن از این قبیل که چرا خدا رسولان و سفیران خود را از میان فرشتگان انتخاب نکرده است، یا چرا فرشته ای به همراه آنان نفرستاده است، یا چرا ایشان را از مزایای مالی و اقتصادی چشمگیری بهره مند نکرده. اگر هم اونجوری میشد دوباره میپرسیدن چرا کرده، یعنی این بهانه ها که دیگه تموم شدنی نیست. چراست دیگه
جواب میدادن یا
چرا؟ بعضا جواب بود بعضا هم نجدلی جواب میدادن. و یکگاه لجاجت را به دانجا میرساندن که میگفتن ما در صورت ایمان میآوریم که به خودمان وحی شود یا خدا را ببینیم مثلا، و سخنانشان را بیواسطه بشنن. رضا مثلا هست دیگه، اصلا همین که انسان دوست داره یه چیزی که قبولش داره ببینه، محسوسش باشه. لذا مثلا مؤمنین به حضرت موسی بعد از اینکه اون همه مثلا چی میگن بلایا و اینها رو حضرت موسی بعد خدا گذروند به سختی، آخر سر میگن خدا انصافا موسی یه خدای محسوس بیار ببینیمش دیگه، این نمیذارن چه نمیچسب. اگر اینا همش مانع بوده دیگه، مثلا برای اونایی که از نظر تعقلی دام که ضعیف‌تر بودن چون تحدید و تطمیع. نحوه بعدی بعد از اینکه این مبارزات دیگه به انجام میرسید میفهمیدن که نه، پیامبر به این سادگی ها کوتاهی ها نیست، میمدن تطمیع میکردن، میگفتن آ بیا اصلا ریاست قبیله رو بهت میدیم، نمیدونم فلان مثلا باغ رو بهت میدیم، اصلا تو باشو مثلا رهبرمون، تو اصلا بیا بشو خدامون، ولی نگو این خدا خلاصه بذار تطمیع میکردن. بعد دیدن تطمیع هم فایده نداره، شروع کردن به تهدید که آقا میکشیم تو، تبعیدت میکنیم و این شیوه دیگر که در قرآن کریم از بسیاری از امت ها نقش شده این است که پیامبران خدا پیروانشان را تهدید به انواع شکنجه و اخراج از شهر و وطن و سنگسار کردن و کشتن و اینها، و از سوی دیگر ابزار تطمیع را به کار میگرفتن و مخصوصا با صرف اموال هنگفتی مردم را از پیروی انبیا باز میداشت، یا خود پیامبر را میخواستن بازگرد از این مسیر، یا مردم رو یعنی پیروانشون رو تطمیع میکردن که دیگه بارها دیدید تطمیع یه طمع آرزو، یعنی میگفتن آقا این کاری بکنی فلان چیز رو بهت میدیم، طمع ایجاد میکردن. این اصحاب حضرت امام حسن تمام اصحاب امام حسن رو با تطمیع چسب کردن. خشونت و قتل. سرانجام با دیدن صبر و استقامت و صلابت و متانت انبیاء علیهم السلام و جدیت و پایمردی پیروان راستینشان و با نومیدی از تاثیر تبلیغات سو و حربه‌هایی که به کار می‌گرفتند، اقدام به عملی کردن تهدیداتشان می‌کردند و دست به اعمالی خشونت‌آمیز می‌زدند، چنان که بسیاری از پیامبران خدا را به قصد رسیدن که تو بنی اسرائیل 70 تا پیامبر مثلا به شهادت می‌رسند و اینا، حتی معلوم نیست 70 عدد تعیینی باشه یا دال بر کسرت. و جامعه انسانی را از بزرگترین نعمت‌ها و مواهب الهی و شایسته‌ترین مصلحان و رهبران اجتماعی محروم می‌کردند، یا مثل همه جریان از پیامبر که خب انقدر آزار دادن که حضرت مجبور شد خلاصه کوچ بکنه.
یه پیامبر
شهید یه نقل بعد دیگه شهادت برخی از سنت‌های الهی در تدبیر جوامع. حالا از این ور خب خدا هم کمک می‌کرد پیامبران رو در اینکه این مثلا مسیر رو طی بکنن، با یه تدبیرهای جوامع مختلف رو خلاصه مایل می‌کردن به پیامبر اکرم و این بحثه. بذار از اون ورانه خوردم سنت‌های الهی رو می‌شمارم. که هرچند هدف اصلی از وسط انبیا این بود که مردم به شناختهای لازم برای تحصیل سعادت دنیا و آخرتشان دست پیدا کنند و نارسایی عقل و تجاربشون به وسیله وحی جبران بشه و به دیگر سخن حجت بر ایشان تمام بشه، اما خدای متعال از فرط رحمت خودش هنگام ظهور پیامبران با تدبیرات حکیمانش زمینه‌های روانی خاصی رو برای پذیرفتن دعوت ایشان فراهم میکنه تا کمکی برای حرکت تکاملی مردم باشه. و چون بزرگترین عامل کفر و روگردانی از خدا و پیامبران احساس بی‌نیازی و غفلت از نیازمندی‌های فراگیر و همه جانبه خلق بود، پروردگار حکیم شرایطی رو فراهم میکرد که مردم توجه به نیازمندی خودشون پیدا بکنن و از مرکب غفلت و غرور و نخوت فرود بیان، یا مرکب غفلت و غرور و نخوت فرود بیان. غفلت و غرور و نخوت، نخوت هم که خود بزرگ بینی هم. و از این روی سختی ها و گرفتاری های پیش می آورد که خواه نخواه به ناتوانایی خودشون اقرار کنند و به سمت خدا بیان. اما این عامل هم تأثیر کلی و همگانی نداشت و بسیاری از مردم به ویژه کسانی که از امکانات مادی بیشتری برخوردار بودند و سالیان درازی با ظلم و ستم بر دیگران و سایر عیش و نوش زیادی برای خودشون فراهم کرده بودند، به تعبیر قرآن کریم دلهای اونها سخت مانند سنگ شده بود، به خود نمی آمدند و همچنان در خواب غفلت فرو می ماندند و به راه باطلشان ادامه می دادند، چنانکه مواعظ و اندرزها و هشدارهای پیامبران هم تأثیری در ایشان نمی بخشید و هنگامی که خدای متعال بلاها و گرفتاری‌ها را رفع می‌فرمود، بار دیگر نعمت‌های خود را بر مردم ارزانی می‌داشت. می‌گفتند این گونه دگرگونی‌ها و نوسانات و جابجا شدن سختی و آسایش و غم و شادی لازمه زندگی است و برای پیشینیان هم رخ می‌داده و الان قبول نمی‌کردم خودم و مجدداً به ستمگری و اندوختن ثروت و توسعه نیروها می‌پرداختم، غافل از اینکه همین افزایش امکانات دامی است الهی برای شقاوت دنیا و آخرت ایشان که مفصل دیگه توی روایات ما هست این بحث که بعضی جا که نعم دنیوی و اینها مثلا داده میشه این بیشتر به خاطر ابتلا شدیدتر و اون وقت عذاب شدیدتر این استدراج بود. به هر حال در صورتی که پیروان انبیا از نظر شمار به توان به حدی میرسیدن که بتوانن جامعه مستقلی تشکیل بدن و از خودشون دفاع کنن و با دشمنان خدا مبارزه برخیزن، مأمور به جهاد میشدن. این بحث مهمیه تو بحث‌های امروز هم میشه تسریش داد، اینکه خلاصه ولایت انبیا و معصومین چه میزان بوده، آیا فقط اینا ولایت تکوینی دارن یا نه اصلا ولایت تکوینی نیست، فقط ولایت تشریعیه، وقت دامنه ولایت تشریعی تا به کجاست، آیا ولایت سیاسی و حکومتی هم دارن یا ندارن. تو بحث‌های کلام جدید این بحث‌ها باید مفصل رسیدگی بشه بهش که مبانی حکومت اسلامی اینها اونجا تحلیل میشه. در این سخت با دشمنان خدا مبارزه برخیزدن، مأمور به جهاد میشدن و به دست ایشان عذاب الهی بر سر کافران ستمگران فرود میامد و در غیر این صورت مؤمنان به دستور پیامبران از کافران کناره میگرفتن و سپس عذاب الهی از مجاری دیگری بر جامعه‌ای که امید به خیر و بازگشتی درباره آن نمیرفت نازل میشد و این است سنت تغییر ناپذیر الهی در تدبیر جوامع بشری. بعد بعدی دیگه میره توی بحث نبوت خاصه که مخصوص پیامبر اسلام است. دوباره مصادر امروز با کیا؟ از اینا شیش هیچ بیخوریم برعکس دارا شما شیش هیچ ببرید پای دعا میان بالا. شما هم نبرید شما چند نفر؟
هفت نفر نازو
هفت نفر
هفت نفر نازو هفت نفر
نازو اگر شنو بچه شما بچه شما بچه شما بچه شما بچه
خدا و سلام.
حالا اکبر شما کلاس شما هم
نه باید روز باشده کن تا نفر از کلاس
شما خارج هم نسبت دارم هر به آی دو تا چیز باشن نسبت داریم خارج نسبت داریم.